14. این صدای رادیو فرداست. آمریکا سخنان بشار اسد را در مجلس سوریه مایوس کننده خواند. مراسم تشییع جنازه پدر میر حسین موسوی با دخالت ماموران امنیتی نیمه تمام ماند. نیروهای قذافی همچنان به سوی شرق این کشور پیشروی می‌کنند. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. الهی روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون مجله اقتصادی هفته رو خواهید شنید. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا واکنش بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خواستای مردم این کشور را مایوس کننده خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که بشار اسد در سخنانش به خواسته های مشروع مردم این کشور برای اصلاحات و آنچه که مشاوران خود او اعلام کرده بودند پاسخ نداد. مارک تونر افزود که لازم است که رهبری بسیار از این کشورها به مطالبات حق طلبانه مردم خود پاسخ دهند، اما به جای آن فرضیاتی را در مورد توطئه‌گری مطرح می کنند که بسیار آسان‌تر از پاسخگویی به این مطالبات است. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، مراسم تشییع جنازه پدر آقای موسوی در تهران صبح پنجشنبه پس از مداخله ماموران امنیتی نیمه تمام ماند. بر پایه این گزارش قرار بود جنازه میر اسماعیل موسوی از مقابل خانه‌اش در تهران تشییع شود، اما ماموران امنیتی و لباس شخصی ها با فشار و تهدید مانع شدند تا حاضران جنازه را تا مسافتی همراهی کنند و پس از مسافت کوتاهی خود آن را به آمبولانس منتقل کرده و به بهشت زهرا بردند. نیروهای دولتی لیبی با پشتیبانی تانک‌ها و زره پوش‌ها همچنان به سوی مواضع شورشان در شرق این کشور پیشروی می‌کنند. این نیروها اکنون به حومه شهر اجدابیا در 160 کیلومتری بنغازی پایگاه شورشیان رسیدند. در غرب لیبی نیز نیروهای قذافی شهر مصراته را که هنوز در دست مخالفان است محاصره کردند. شورشیان روز سه‌شنبه توانسته بودند با پشتیبانی حملات هوایی نیروهای ائتلاف تا نزدیکی شهر سرت زادگاه قذافی پیش روند، اما با حملات متقابل نیروهای دولتی ناچار به عقب نشینی شدند و اکنون شهر راسلانوف، اوقیله و برایقه را نیز از دست دادند. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید تردید دارد که وزیر خارجه پیشین نیکاراگوا بتواند به عنوان نماینده لیبی در این سازمان عمل کند. سوزان رایس افزود میگل دسکوتو هم اکنون با ویزای توریستی در آمریکا به سر میبرد و با این روادید هیچ کس نمیتواند به نمایندگی از کشوری وارد سازمان ملل متحد شود. دولت نیکاراگوئه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که لیبی میگل دسکوتو وزیر خارجه پیشین و مشاور کنونی رئیس جمهوری نیکاراگوئه را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل متحد برگزیده است. عبدالرحمن شلغم نماینده سابق لیبی در سازمان ملل متحد و دیگر دیپلمات‌های این کشور ماه گذشته از سمت‌های خود استعفا دادند و اعلام کردند که به معترضان پیوستند. به نوشته روزنامه القبس وزیر خارجه کویت اعلام کرده است از 3 دیپلمات ایرانی خواسته شده است به دلیل ارتباطشان با شبکه جاسوسی کشف شده در آن کشور خاک کویت را ترک کنند. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت در مصاحبه‌ای که در شماره امروز پنجشنبه روزنامه القبس منتشر شده همچنین گفته است شبکه جاسوسی که به تازگی در آن کشور کشف شده با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بوده است. 2 روز پیش دادگاهی در کویت 2 ایرانی و 1 کویتی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. ایران کشف شبکه جاسوسی در کویت را یک ادعا می‌خواند و آن را رد می‌کند. و خیلی کوتاه، یک مقام اسرائیلی میگوید دولت آرژانتین تعهد خود را به ادامه تحقیقات درباره پرونده بمب‌گذاری‌های دهه 1990 میلادی اعلام کرده است. به گفته ناتان شارانسکی مدیر آژانس یهود روز چهارشنبه وزیر خارجه آرژانتین گفت که کشورش به پیگیری این تحقیقات عمیقا متعهد است. و عزیزان شنونده، نوبت اون میرسه که بازپخش مجله اقتصادی هفته رو بشنویم که کاریست از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با دومین شماره مجله اقتصادی هفته در سال 90. امسال سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنم.
دولت محافظه‌کار بریتانیا و ایجاد جامعه بزرگ. Our budget deficit was the largest in our peacetime history. اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران‌های احتمالی مالی در کشورهای عضو خود را آماده می‌کند. پیش از پرداختن به مطالب مجله امروز، توجه شما را به دو خبر اقتصادی جلب می‌کنم.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میگوید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری تکمیل خواهد شد. به گفته آقای حسینی، دولت در نظر دارد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تکمیل کند و تحرک بیشتری در حوزه تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کند. یکی از برنامه‌هایی که دولت به گفته وزیر اقتصاد دنبال خواهد کرد، کاهش هزینه‌های تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی است. آقای حسینی اشاره به جزئیات چگونگی کاهش این هزینه ها نکرده است. شمس‌الدین حسینی روز سه‌شنبه سال 1389 را سال منحصر به فردی برای اقتصاد ایران ارزیابی کرد و اجرای به گفته او موفقیت آمیز طرح هدفمندسازی یارانه ها و تحول اقتصادی را نشانه موفقیت اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی خواند.
به گزارش نشریه بیزنس استاندارد، بانک مرکزی هند به هندی‌های طرف معامله با ایران نسبت به خطرناک بودن این معاملات هشدار داده است و از آنان خواسته است که در معامله با اشخاص و منابع مالی ایرانی جانب احتیاط را رعایت کنند. بر اساس گزارش بیزنس استاندارد، این اقدام بانک مرکزی هند پس از آن صورت می‌گیرد که نیروی ضربت مالی در مورد معامله کشورهای عضو این گروه با ایران و کره شمالی هشدار داده است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که به ابتکار کشورهای عضو گروه G7 با هدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریست ها تأسیس شده است. مدت زمان زیادی است که داد و ستدهای مالی میان ایران و هند به دلیل تحریم‌های بین المللی مختل شده است و بانک‌های هندی نمی‌توانند بهای نفت وارداتی از ایران را بپردازند. ظاهراً در اجلاس مقام‌های بانک مرکزی دو کشور در سه ماه پیش هم نتوانست راهی برای برون رفت از این موقعیت پیدا شود. به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسلامی، ارزش داد و ستدهای بازرگانی میان ایران و هند در سال حدود 15 میلیارد دلار است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیام نوروزی خود سال 90 خورشیدی را سال جهاد اقتصادی نام گذاشت.
من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری می‌کنم و انتظار دارم از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‌های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می‌شوند، و همچنین از ملت عزیزمان که در این صحنه، در عرصه اقتصادی، با حرکت جهادگونه کار بکنند.
اما آیا جهاد با فعالیت اقتصادی شهروندان وجه مشترکی دارد؟ فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
پیش از همه باید بر اون تاکید کرد این هست که حرکت جهادگونهی که آقای خامنه‌ای از اون اسم میبره اصولا با نفس اقتصاد چندان سازگار نیست. جهاد به معنی این هست که انسان بر منافع فردیش پا بگذاره و جانفشانی بکنه در راه آرمانهای جمعی، در حالی که انسان اقتصادی بیش از همه به منافع خودش میاندیشه و این خودپرستی او هست که در یک جامعه متکی بر قانون در خدمت منافع دیگران قرار میگیره. یک مثل معروفی زده آدم اسمیت در کتاب معروف خودش به نام ثروت ملل. او میگوید که وقتی که ما شام میخوریم، قصاب و نانوا تنها و تنها به خاطر کسب سود خودشون گوشت و نان مورد نیاز ما رو برای تأمین شاممون فراهم میکنند. تلاش اونها برای تأمین شام ما هیچ ارتباطی نداره به خیرخواهی اونها به سود دیگران. در واقع ما شام خودمون رو مدیون خودپرستی اونها هستیم، نه بشر دوستی اونها. ما اگر به اطرافمون نگاه کنیم، این همه کالا میبینیم، از کامپیوتر تا پارچه، کدوم یک از این کالاها به برکت حرکت جهادگونه فراهم اومدن؟ چند اختراع در تاریخ تمدن انسانی مدیون تمایل مخترعان به جانفشانی و فداکاری هست. هیچ شرکتی اهم از بزرگ و کوچک در دنیا به خاطر جهاد تلاش نمی کنه. من فکر میکنم که اصولا اقتصاد با شعار و فرمان و فتوا میانه ای نداره. البته میشه حکم کرد که احزاب منحل بشن، میشه حکم کرد که روزنامه ها درشون بسته بشه، ولی نمیشه حکم کرد که نرخ رشد بالا بره، فرصت های شغلی ایجاد بشه یا تورم پایین بیاد. ما در تاریخ معاصر جهان میبینیم که مثلا حکومت شوروی در دوران استالین به زور گولاک و ایدئولوژی سعی کرد یک اقتصاد مرفه به وجود بیاره، موفق نشد. فیدل کاسترو سخنرانی های چند ساعته میکرد که تولید شکر بالا بره، موفق نمیشد. بنابراین من فکر میکنم که به جای حکم کردن و اعلام شعار برای یک سال در زمینه اقتصادی، بهتر این هست که زمینه فراهم بشه که مردم بتوانند در شرایط طبیعی و عادی بدون پرداختن به شعارهای مکتبی فعالیت اقتصادی خودشون رو انجام بدند، و فراهم کردن فضای کسب و کار مساعد بهترین کاری هست، بهترین ابتکاری هست که میشه انجام داد برای تأمین رشد اقتصادی.
آقای خاوند، به رغم بحثایی که در سالهای گذشته بر سر آمارهای منتشر شده و یا منتشر نشده درباره شاخصهای کلان اقتصادی در جریان هست، ظاهرا آیت الله خامنه ای با قبول آمارهای دولت احمدی نژاد درباره نرخ رشد دستاوردهای علمی در ایران در پیام نوروزی چنین گفت:
مثلا در عرصه تولید علم، مشارکت کشور ما در تولید علم در دنیا بیش از 11% است.
خب اگر ایران این همه در زمینه علم موفق هست، اونطوری که آقای خامنه‌ای میگه، پس چرا دستاورد این موفقیت‌ها بازتابی جز در آمارهای دولتی نداره؟
ببینین، برای اینکه جایگاه یک کشور در تولید علمی جهان مشخص بشه، معمولاً بر دو ملاک تأکید میکنند: یکی میزان ثبت اختراعات و دوم میزان مقالات علمی که از سوی محافل علمی یک کشور در رسانه‌های معتبر جهان منتشر شده. در مورد مسئله ثبت اختراعات، ما میبینیم که فرض کنین کشوری مانند چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت و با جایگاه عظیمی که در حال حاضر در اقتصاد جهانی در اختیار خودش داره، چیزی در حدود 3.5% ثبت اختراعات در جهان رو به نام خودش داره. و چطور ممکنه که ایران که در این رده ثبت اختراعات جایی نداره بتواند 11% علم جهان رو تولید بکنه؟ در مورد مسئله انتشار مقالات علمی، البته ایران بر اساس بعضی از آمارها در جایگاه بدی قرار نداره، ولی بخش بزرگی از این مقالات از سوی ایرانیانی منتشر میشه که در دانشگاه‌های معتبر غرب تحصیل میکنند. و از طرف دیگه ما ببینیم که دانشگاه‌های ایران در رده دانشگاه‌های معتبر جهان چه جایگاهی دارند. این سلسله مراتب رو مثلا یکی از دانشگاه‌های شانگهای هر سال منتشر میکنه و ما میبینیم که در این فهرست شانگهای نام هیچ دانشگاه ایرانی دیده نمیشه مگر در رده‌های بالای 150 تا 200. از طرف طرف دیگه کدوم کالای ایرانی است که در بازارهای جهان به فروش بره و به نام ایران به فروش بره در عرصه صنعتی بجز مواد خام. بنابراین با توجه به تمام این واقعیات گفتن این که ایران 11% تولید علمی جهان رو در اختیار داره، این باعث میشه که ایرانی ها به ضعف خودشون پی نبرند و تلاش لازم رو برای پر کردن خلایی که بین وضعیت موجود اونها و واقعیات جهانی وجود داره این خلا رو پر نکنند.
آقای خاوند، آقای خامنه‌ای در پیام نوروزی خود با تمجید از دولت احمدی نژاد در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرای این قانون را نشانه موفقیت اقتصادی ارزیابی میکنه، در حالی که اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که دولت حتی با ابزارهای امنیتی تلاش میکنه که جلوی بالا رفتن نرخ تورم رو بگیره.
اصل قانون هدفمند کردن یارانه ها کسی در موردش هیچ اقتصاددانی تردید نداره که هدفمند کردن یارانه ها رها شدن از یارانه های همگانی که به کالاها تعلق میگیره گام بزرگی به پیش است. منتها در مورد نحوه اجرای این قانون بسیاری از محافل کارشناسی و اقتصادی هم در داخل جمهوری اسلامی و هم در خارج از نظام جمهوری اسلامی تردید دارند و باید منتظر بود که ببینیم که این به کجا میکشه. از سوی دیگر میبینیم که بعضی از منابع درون جمهوری اسلامی از جمله آقای احمد توکلی به تازگی گفتند که دولت برای اینکه جلوی بالا رفتن نرخ تورم رو بگیره فشارهای زیادی رو به صورت امنیتی بر صاحبان صنایع وارد آورده که مانع از افزایش قیمت کالاهای اونها در پی اجرای این قانون بشه. بنابراین باید منتظر ماند و دید که چه نتایجی واقعا از اجرای این قانون به دست میاد و آیا جهش تورمی آنگونه که از سوی منابع کارشناسی ایرانی پیش بینی شده این جهش روی خواهد داد یا نه. ولی من فکر میکنم که آقای خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اگر بخواهند یک گامی برای اقتصاد ایران به جلو بردارند، در درجه اول باید فرمان بدهند که آمارهای اساسی اقتصادی در ایران منتشر بشه، من جمله آمار نرخ رشد اقتصادی که از سال 1387 تا به حال منتشر نشده، و دوم آمار مربوط به بیکاری که اداره آمار ایران الان دو فصل اونها رو منتشر نکرده. انتشار آمار واقعی از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی شاید گام بسیار بزرگی باشه در راه بهبود وضعیت اقتصادی ایران.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بریتانیا در این هفته شاهد اعتراض‌های گسترده شهروندان علیه سیاست‌های اقتصادی دولت محافظه‌کار در این کشور بود. دولت آقای کامرون که از ائتلاف با حزب لیبرال دموکرات تشکیل شده قصد دارد با صرفه‌جویی هزینه‌های دولتی در بسیاری از بخش‌ها به ویژه بخش‌های اجتماعی از کسری بودجه خود بکاهد. به گفته دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، سال گذشته این کشور با بالاترین میزان کسر بودجه در تاریخ این کشور در زمان صلح روبرو شد که 11% تولید ناخالص داخلی بود.
Last year our budget deficit was the largest in our peacetime history. This year, at least according to the previous government forecasts, it is set to be over 11% of our GDP, of our whole national income.
به گفته آقای کامرون میزان بدهی سرانه در بریتانیا 22,000 پوند است و بدهی دولت در حال حاضر نزدیک به 800 میلیارد پوند است.
Today our national debt stands at 770 billion pounds. Within just 5 years it is set to nearly double to 1.4 trillion pounds. To put it in perspective, that is some £22,000 for every man, woman and child in our country.
آقای کامرون برای مقابله با موقعیت اقتصادی بریتانیا با طرح جامعه بزرگ می‌خواهد با کاهش هزینه‌های دولت و سپردن بسیاری از خدمات به بخش خصوصی و به داوطلبان مردمی بدهی‌های دولت را کاهش دهد. از پروین علیزاده کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن پرسیدم نکات اصلی این به اصطلاح جامعه بزرگ و سیاست‌های اقتصادی دولت آقای کامرون کدامند؟
هدف آقای کامرون از ایجاد جامعه بزرگ و کمرنگ کردن نقش دولت مرکزی، قدرتمند کردن داوطلبانه مردم محلی و شهرداری‌های منطقه مختلف برای حل مسائل اجتماعی، از جمله مبارزه با جنایت، دزدی، بدرفتاری‌های اجتماعی، میخوارگی بیش از حد و یا حتی مبارزه با چاقی که تبدیل به یک مسئله اجتماعی شده. کلیت این دیدگاه یعنی کمرنگ کردن نقش دولت مرکزی و تثبیت قدرت داوطلبانه به مردم و جوامع محلی با تفکر اصلی دولت‌های دستراستی و محافظه‌کار همیشه همخوانی داشته. یعنی احزاب دستراستی همیشه در پی کم کردن نقش اقتصادی دولت بودند و در مقابل این دیدگاه احزاب چپ همیشه با پررنگ شدن نقش دولت حاکمیت خودشون رو اعمال کردند. احزاب لیبرال دموکرات هم در این مورد خاص بی‌شباهت به احزاب دستراستی نیستند. اما در شرایط کنونی این دیدگاه یا همین دیدگاه جامعه بزرگ آقای کامرون یک بُعد اقتصادی هم داره و اون اینه که در رابطه با کم کردن بودجه دولت همراه هست. بدین معنی که دولت آقای کامرون با جدیت قصد کاهش قرض‌های دولت رو داره و این کار رو میخواد با کاستن بودجه دولت در امور مختلف به اجرا بگذاره. مثلا تعداد کارکنان در اداره پلیس برای حفظ نظم و ترتیب اجتماعی رو به کاهشه و همینطور در امور دیگه. بنابراین جامعه بزرگ آقای کامرون که مبتنی بر شرکت داوطلبانه و مجانی مردم هست به نوعی جانشینی برای پر کردن جای خالی دولت.
آقای کامرون وضعیت اقتصادی کنونی بریتانیا را ناشی از سیاست‌های به گفته او غلط اقتصادی دولت پیشین می‌داند، در حالی که تحلیلگران مقابله با بحران مالی و پولی 3 سال پیش را یکی از عوامل مهم افزایش بدهی‌های دولت می‌دانند. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن.
حزب محافظه‌کار که الان در یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات تشکیل داده، هر دوی این احزاب معتقد به دولت کوچک، دولت حداقل و اقتصاد بالنده بازار هستند. اونها میخوان که دست نامرئی بازار بیش از همیشه تعیین کننده باشه، نه دست دولت. در نتیجه این مسئله قرض‌های بریتانیا یک وسیله‌ای شده برای اینکه بگن که ما باید این قرض‌ها رو پس بدیم، بدهی که دولت داره به صورت اوراق قرضه، بعد در نتیجه باید مخارج دولت رو کم بکنیم. موضوع دیگه‌ای که در مورد بدهی‌های انگلیس قابل توجه هستش که مردم بر سر اون اختلاف دارن این هست که دولت حزب کارگر تا قبل از سال 2008، یعنی سالی که بحران مالی و بانکی در تمام دنیا به وجود در دنیای غرب به وجود اومد، کسر بودجه قابل ملاحظه‌ای نداشت. ولی دولت کنونی دائما این توهم رو ایجاد میکنه یا این پیام رو به مردم میده که ما میراث بروز حزب کارگر بهمون رسیده و بنابراین بایستی که هزینه ها رو کم بکنیم، در حالی که این میراث از سیاست های غلط حزب کارگر نیست. این میراث به خاطر این هست که در سال 2008 گوردون براون برای اینکه بانک های انگلیس رو از ورشکستگی نجات بده مقدار زیادی به این بانک ها قرض داد، به این بانک ها پول داد، در واقع پول دولت رو داد. حالا این بانک ها بعد از 3 سال که منفعت کردن، امسال به خودشون پاداش های گنده دادن در عوض اینکه قروض دولت رو بپردازه و مردم از این موضوع بسیار عصبانی هستند. ولی به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران مسئله این هستش که فلسفه دولت ائتلافی، یعنی حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات، بر این موضوع تکیه داره و اینها میخوان که با این کار نیروی کار را از بخش دولتی بیرون بیارن و بریزن به بخش خصوصی و بخش خصوصی رو بهش بالا پر بدن. میخواد بخش دولتی رو کوچیک کنه، نیرو رو از اونجا ببره بخش خصوصی و بخش خصوصی رو دست و بالش رو بالا بگیره. منتها بخش خصوصی ضمانت شغلی برای کارمندانش نمیده. اگر یه موقع بازار وضعش بد بشه، کارمندا رو بیرون میکنه، هیچ ضمانتی نداره به اینکه از اونها مواظبت بکنه، در حالی که بخش دولتی اینطور نیست. و برای همین است که مردم عصبانی هستن از این موضوع، معتقدن که این سیاست سیاستی هستش که ثروتمندا رو ثروتمندتر و فقیرها رو فقیرتر میکنه. ولی دولت چنین تصوری نداره. دولت معتقده که سیاست قدرتمند کردن بخش خصوصی باعث رشد اقتصادی میشه و از رشد اقتصادی تمام جامعه منتفع میشه. در شرایط کنونی در تمام کشورهای دموکراتیک با اقتصاد بازار آزاد به این نتیجه رسیدن که دولت خیلی بزرگ دست و پاگیره و مانع رشد اقتصادی میشه. دولت رو بایستی که به حدی گذاشت که البته در اروپا مسئله اقتصاد رفاهی و سیاست‌های رفاهی خیلی مسئله مهمی هستش و یکی از عواملیه که اصلا اروپا رو ساخته بعد از جنگ. در نتیجه هیچ کدوم از احزاب نمیتونن کاملا از سیاست‌های رفاهی دست بکشن، برای اینکه با یک مخالفت عظیمی مواجه خواهند شد که به شکستشون منجر خواهد شد. مسئله دیگه‌ای که در جامعه بزرگ مطرح می‌کنه این هست که افراد شهروندان یک جامعه باید مسئولیت داشته باشن نسبت به جامعهشون و فقط گیرنده نباشن بلکه دهنده هم باشند. اینکه ما بیایم حقوق بیکاری تعیین میکنیم، حقوق مسکن تعیین میکنیم، بهداشت رایگان میدیم، آموزش رایگان میدیم، اینها همه مسئولیت باید در قبالش شهروندان به عهده بگیرن. یعنی بایستی تضمین بکنن که تا اونجایی که میتونن بخشی از این رو بدن، اینها رو فرض شده به حساب نیارن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اتحادیه اروپا هفته گذشته ایجاد صندوق کمک به کشورهای عضو که دچار بحران مالی میشوند را تصویب و مبلغ 400 میلیارد یورو را برای کمک‌های اضطراری به کشورهای عضو تخصیص داد. این تصمیم ادامه سیاست‌هایی است که در سال گذشته و با بروز بحران مالی در یونان در پیش گرفته شد. پس از بروز بحران در ایرلند و اکنون مشکلات مالی که پرتغال با آن گرفتار است، اتحادیه اروپا تلاش دارد یک آتش نشانی مالی برای موارد اضطراری پایه‌گذاری کند. اتحادیه اروپا همچنین پیش شرط‌هایی را هم برای استفاده از یاری‌های این اتحادیه برای کشورهای عضو قرار داده است. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن:
سه تا نکته عمده در این هست. یکی این که از این پس کشورهای بدهکار در اونجا تلقی شدن، اینها حساب‌های هزینه و درآمد دولت باید کاملا شفاف هر سه ماه ارائه بشه و در دسترس حسابرسان اتحادیه اروپا باشه که اینا بتونن سیر تغییرات هزینه‌های دولتی رو ارزیابی کنن. نکته دومش اینه که تمام این کشورها موظف هستن که هزینه‌های جاری دولتی رو پایین بیارن، میزان افزایش دستمزدها و حقوق‌های کارکنان دولت رو برای حداقل یک سال زیر کنترل نگه دارن و در مرحله سوم هزینه‌های سرمایه‌گذاری دراز مدت خودشون رو در چارچوب درآمدهای مالیاتیشون نگه دارن که نیاز به تحصیل وام‌های بانکی یا از داخل یا از خارج کشور خودشون نباشن. این صندوق از دو کانال دخالت خواهد کرد در رفع بحران. در مرحله اول کشورهایی که این سه شرط اتحادیه اروپا رو مراعات کردن و توانستن هزینه های خودشون رو زیر کنترل بیارن، اگر احتیاج به درآمدهای اضافی داشته باشن به خاطر محدودیت های مالی که در حال حاضر دارن به خاطر بدهکاری های سابق، این صندوق به صورت مستقیم و بدون کاغذبازی یا طی سلسله مراتب میتونه اعطای وام بکنه. در مرحله دوم کشورهایی که در آینده ممکنه احتیاج به دخالت و یاری مالی داشته باشن، این صندوق دیگه یک چیزی مستقل از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و به طور مستقل و خیلی سریع، یعنی حتی ظرف 3 هفته این صندوق میتونه اعطای وام جدید به کشورهای جدید بکنه که این خودش در مدیریت رفع بحران‌های جدید میتونه خیلی موثر و کارساز باشه.
به پایان مجله اقتصادی رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. لحظات دیگر همکارانم شما را در جریان آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان میگذارند. اوقات خوشی داشته باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.